رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. ساعت‌های مچی، دیواری، شماطه‌ای و برقی‌تون رو با ما در صبحانه با خبر. صبحانه با خبر رادیو فردا، ویژه برنامه رادیویی صبحگاهی ما برای شما تنظیم کنید، چرا که وقتی ما اینجا هستیم حکمان ساعت 7 بام داده. شنبه اول مهر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. صبح بخیر ایران. صبح همه کوچولوهای کلاس اولی، هرچند که چند روز پیش به مدرسه رفتن، اما امروز اولین روزیه که با خواهر و برادرهاشون و دیگر شاگردان همراه میشن. به خیر و خوشی باد. صبح بقیه شاگردها هم به خیر. همونهایی که از رسیدن وقت رفتن به مدرسه چندان خوشحال نیستن و هم اونایی که بیقرار دویدن و رسیدن به مدرسه و دیدن دوستانشون هستن. شاگردان شهری و روستایی، سال نو تحصیلیتون مبارک، صبحتون به خیر و خوشی و کودکی و نوجوانیتون پر از شادی و امید باد. مهرداد میردامادی، سردبیر شیفت بامدادی، کیان معنوی دبیر خبر، مهرداد کریمیان کارگردان فنی در اتاق فرمان است و من هم الهه روانشاد هستم، همونی که از صوت شروع مجله بامدادی، مجله صبحگاهی ما صبحانه با خبر، تا صوت پایان 90 دقیقه طول اون آنی از شما جدا نخواهد بود. و صبحانه با خبر آغاز می شود.
خانم آقایان، با درود فراوان. صدها تن از مخالفان گروه‌های مسلح اسلامی در لیبی شامگاه جمعه به مراکز این گروه‌ها در شهر بنغازی حمله کرده و آنان را به تصرف خود درآوردند. در این حملات تاکنون 3 نفر کشته، 20 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، تظاهرکنندگان در حمله به ساختمان مقر گروه انصار الشریعه در بنغازی پرچم این گروه را پایین کشیده یک خودرو را آتش زدند. تظاهرکنندگان همچنین ساختمان متعلق به یک گروه دیگر اسلامی موسوم به تیپ ابو سلیم را اشغال کرده و اعضای این گروه را از مقرشان بیرون کردند. حملات به مراکز گروه‌های مسلح پس از آن انجام می‌گیرد که روز جمعه ده‌ها هزار لیبیایی در بنغازی و در مخالفت با گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کرده، خواهان خاتمه نفوذ این گروه‌ها و برقراری امنیت در شهر توسط پلیس و نیروهای امنیتی دولتی شدند. عراق می‌گوید به ایران اطلاع داده که برخی هواپیماهای مسافربری ایرانی به مقصد سوریه برای اطمینان از محموله آنها و عدم حمله سلاح بازرسی خواهد شد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با هواپیماهای مسافربری و از راه زمین و از طریق هوا از طریق عراق برای حکومت بشار اسد سلاح می‌فرستد و از عراق خواسته تا مانع این کار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، آمریکا تصمیم گرفته است نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام آمریکایی که نامشان برده نشده است می‌گوید که این تصمیم به طور رسمی اول اکتبر، 10 روز دیگر، اعلام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا حذف نام مجاهدین را از این فهرست به همکاری این سازمان در تخلیه اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد مشروط کرده بود. سازمان ملل چند روز پیش اعلام کرد که اغلب اعضای این سازمان به اردوگاه حریت یا آزادی منتقل شدند و خواست که روند دادن پناهندگی به آنها در کشورهای دیگر تسریع شود. سازمان مجاهدین خلق میگوید دیگر مسلح نیست و مبارزه مسلحانه نمی کند. دادگاهی در ترکیه 3 ژنرال سابق ارتش این کشور را به جرم توطئه برای کودتا به حبس ابد محکوم کرده است. به گزارش تلویزیون NTV ترکیه، دادگاه اعلام کرده که با این حال این سه نفر 20 سال زندانی می شوند چون ترهانها شکست خورد. دو جنرال بازنشسته و یک جنرال در حال خدمت هم هر یک به 18 سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری رویترز میگوید در مجموع 322 افسر ارتش ترکیه در رده‌های گوناگون محکوم و 34 نفر نیز تبرئه شدند. به گفته مقام‌های پاکستان دست کم 16 نفر در تظاهرات خشونت‌آمیز روز جمعه در این کشور کشته و 10 نفر زخمی شدند. دولت پاکستان روز جمعه را روز اعتراض مسالمت‌آمیز به فیلم ضد اسلامی اخیر و چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی اعلام کرده بود، اما در درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در کراچی 12 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. در پیشاور دو سینما و ساختمان اتاق بازرگانی به آتش کشیده شد و 3 نفر از جمله راننده یک شبکه تلویزیونی پاکستان کشته شدند. آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان برمه در کنفرانس خبری مشترک با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در نیویورک از شروع لغو تحریم‌های این کشور ابراز خرسندی کرد. او گفت اکنون زمان آن رسیده که مردم برمه مسئولیت روند دموکراتیزه کردن کشور خود را البته با حمایت دوستان بر عهده گیرند. آن سان سوچی همچنین گفت از آنچه که در تمامی این سالها کنگره آمریکا برای حمایت از جنبش دموکراسی خواهی در برما انجام داده است قدردانی می کند. منموهن سینگ نخست وزیر هند از برنامه دولتش برای انجام اصلاحات اقتصادی دفاع کرد. او در تلویزیون هند گفت این اصلاحات برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی حیاتی است و نیاز به پشتیبانی مردم دارد. روز پنجشنبه در مخالفت با برنامه اقتصادی دولت و دادن اجازه باز شدن سوپرمارکت‌های خارجی در هند، گرد همایی‌هایی در این کشور برگزار شد. و آخرین خبر این که سازمان تجارت جهانی پیشبینی خود را از نرخ رشد تجارت جهانی در سال آینده تغییر داد. پیشترین نهاد مالی بین‌المللی نرخ رشد تجارت جهانی در سال آینده را 5.6% پیشبینی کرده بود، ولی روز جمعه آن را به 4.5% کاهش داد.
سپاسگزارم. مشروع خبرها را از کیانه معنوی میشنیدید در آغاز ویژه برنامه بامدادی ما صبحانه با خبر در این روز شنبه اول مهر ماه. اما چه ها بعد از این برایتان خواهیم داشت؟ سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شد. در این باره با یک استاد علوم سیاسی گفتگو کرده ایم.
سازمان مجاهدین با تلاش در جهت خارج شدن از این فهرست امیدواره که بتونه از کمک‌های شاید دولت آمریکا برخوردار بشه، بتونه فعالیت‌های سیاسیش رو در آمریکا بیشتر بکنه.
نظر یک تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده ایم.
من فکر میکنم در این شرایطی که مردم ایران سالگرد آغاز حمله عراق به کشور خودشون رو دارن از سر میگذرونن و خیلی ها این روز رو به عنوان روز آغاز مقاومت 8 ساله مردم ایران در برابر تهاجم یک کشور دیگه قلمداد میکنن، اون وقت این تصمیم سیاستمداران آمریکایی میتونه واقعا ضربه روحی خیلی بزرگی برای مردم ایران به حساب بیاد.
روز جمعه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق رفت تا با نوری المالکی نخست وزیر این کشور درباره گزارش‌های اخیر سازمان‌های اطلاعات غربی گفتگو کند. صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران رو براتون ورق خواهیم زد و ترانه رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در 21 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شد. مجاهدین خلق سال‌ها به طور پیگیر با اعضای کنگره، مقام‌های پیشین و رسانه‌ها در مورد خروج از این لیست رایزنی و لابیگری کردند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
دولت باراک اوباما در اقدامی که قطعاً خشم جمهوری اسلامی ایران را برخواهد انگیخت، سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. سازمان مجاهدین خلق با رایزنی‌های پیگیر سالها در تلاش بوده تا این مهم را محقق سازد و حتی در چند نوبت دولت آمریکا را به دلیل قرار دادن این سازمان در بین گروه‌های تروریستی به دادگاه کشاند. در آخرین مورد از این دست، سازمان مجاهدین توانست حکمی را از دادگاه بگیرد که بر حسب آن وزارت خارجه آمریکا مهلت یافت که تا روز 10 مهر ماه اول اکتبر تصمیم خود برای خروج مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را اعلام کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اعلام این تصمیم تصریح کرد که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، در مورد وضعیت سازمان مجاهدین با کنگره آمریکا مکاتبه داشته است. وزارت خارجه در جریان فرستادن یادداشت محرمانه از جانب وزیر خارجه به کنگره در مورد تعیین وضعیت مجاهدین خلق است. عباس میلانی، رئیس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، دلیل قرار گرفتن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی را این گونه برمی‌شمارد.
سازمان در بعد به تأسیسش و در سالهای بعد از انقلاب در فعالیت‌های شرکت می‌کرد که در تعریف متعارف فعالیت‌های تروریستی هستند و یه دلیل ویژه‌ای که سازمان مجاهدین به طور مستدامی در اون فهرست موندن فعالیت‌های تروریستی به مرگ مستشاران آمریکایی در ایران در سال‌های قبل از انقلاب بود.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منبع خود در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که این تصمیم خانم کلینتون بر اساس وضعیت کنونی سازمان مجاهدین خلق است و مشخصاً تحت تأثیر رایزنی‌های گسترده و صرف هزینه‌های این سازمان در جذب چهره‌ها و مقام‌های سیاسی برای حمایت از مجاهدین خلق نیست. هواداران مجاهدین خلق مدعی هستند که این سازمان اطلاعات مفیدی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار دولت آمریکا قرار داده است. هفته گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا از سازمان مجاهدین خلق برای تخلیه اردوگاه اشرف در عراق و اعزام ساکنان این اردوگاه به کمپ حریه در حومه بغداد تمجید کرد. در برخی محافل سیاسی این اقدام مجاهدین پیش شرطی برای خروج از فهرست گروه‌های تروریستی توصیف شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، طرفداران خروج مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی مبالغی از 15 تا 30 هزار دلار برای سخنرانی به نفع سازمان دریافت داشتند. یکی از این موارد ادوارد رندل، فرماندار سابق پنسیلوانیا است که به نوشته این روزنامه در اسفند ماه گذشته دریافت در مجموع 150 تا 160 هزار دلار از سازمان مجاهدین خلق را تایید کرد. اما نفع سازمان مجاهدین از خروج از فهرست گروه‌های تروریستی را عباس میلانی این گونه توضیح می‌دهد.
سازمان مجاهدین با تلاش در جهت خارج شدن از این فهرست امیدواره که بتونه از کمک‌های شاید دولت آمریکا برخوردار بشه، بتونه فعالیت‌های سیاسیش رو در آمریکا بیشتر بکنه و بیشتر بتونه اون نقشی که به نظر می‌رسه برای خودش داره قائل میشه، یعنی کمک رسوندن به حمله به ایران و کمک رسوندن به فعالیت نظامی علیه ایران، اون رو بتونه بیشتر و بیشتر متحقق بکنه.
اگر پیشتر چنین تصمیمی اتخاذ می‌شد، احتمالاً از بابت واکنش ایران نگرانی‌ها و ملاحظاتی در برخی دولت مردان آمریکا وجود می‌داشت. اما با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها بر سر برنامه هسته ایران و عدم گشایش در مناسبات دو کشور، ظاهراً خروج مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی ضرری را متوجه واشنگتن نخواهد کرد.
گزارش مرداد میردامادی را می‌شنیدید و ما در همین زمینه گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با یک تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگو کرده است. نجات بهرامی:
من فکر می‌کنم در این شرایطی که مردم ایران سالگرد آغاز حمله عراق به کشور خودشون رو دارن از سر می‌گذرونن و خیلی‌ها این روز رو به عنوان روز آغاز مقاومت 8 ساله مردم ایران در برابر تهاجم یک کشور دیگه قلمداد میکنن و این جنگی بود که مجاهدین خلق به صورت کاملا خائنانه در کنار صدام قرار گرفتن، اون وقت این تصمیم سیاستمداران آمریکایی میتونه واقعا ضربه روحی خیلی بزرگی برای مردم ایران به حساب بیاد، چرا که مجاهدین با کمال افتخار خودشون اعلام کردن که در این جنگ در کنار صدام و بر ضد میهن خودشون جنگیدن. حتی در یک دورانی عکس‌هایی از کشتن سربازان بیگناه ایرانی رو اینا منتشر می‌کردن. و توی این شرایط واقعا من نمی‌دونم چه دلیلی داشته که این تصمیم در آمریکا گرفته بشه و البته دلایل خاصی میتونه داشته باشه. در کل اگر از ما به عنوان یک ایرانی بپرسید، خب طبیعتاً بسیار ناراحت کننده است این تصمیم.
آقای بهرامی، فکر میکنید که این تصمیم از دید مقامات ایرانی چطور تعبیر خواهد شد؟
من فکر میکنم مقامات جمهوری اسلامی خب این رو در کنار مسائل دیگه قرار میدن که از حکایت از فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی خواهد داشت و این رو این مسئله خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی رو هم در هم راستا تعبیر میکنن و طبیعتاً لحاظ تبلیغاتی استفاده بسیار خوبی از این مسئله میکنن. اما در کل این رو من میخوام اشاره کنم که این فراتر از چیزی هستش که حکومت ایران میخواد روش تحلیل کنه. این یه چیزیه که بیشتر مردم ایران ناراحت کننده است و شاید حتی حکومت توی رسانه ها ناراحتی خودش رو بروز بده. اما از این که این تصمیم سیاستمداران آمریکایی این شرایط و این فرصت رو فراهم کرده که یک اون دوز آمریکا ستیزی رو بالا ببره با استفاده از رسانه ها و رادیو تلویزیون، من فکر کنم حتی حکومت خوشحالم بشه. ولی واقعا تصمیم بسیار اشتباهی هستش و تصمیم بسیار ناصوابی بود که هر ایرانی رو ناراحت میکنه به نظر من.
با دیدگاه های نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در تهران، آشنا می شدید که به پرسش های گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ می داد. در بخش های بعدی خبری رادیو فردا باز هم تحلیل ها و گفتگوهای دیگری رو با کارشناسان در همین زمینه خواهید شنید. و اما روز جمعه جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به عراق رفت تا با نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، درباره گزارش‌های اخیر سازمان‌های اطلاعاتی غربی گفتگو کند. در این گزارش‌ها آمده است که ایران برای رساندن اسلحه به حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از حریم فعلی با پوزش از حریم هوایی عراق استفاده می‌کند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
جلوگیری از انتقال اسلحه از ایران به سوریه از راه عراق موضوع گفتگوی جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، با نوری مالکی، نخست وزیر عراق بود. دیداری که شامگاه جمعه در بغداد برگزار شد. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که دستگاه‌های اطلاعاتی غربی در گزارشی از انتقال اسلحه از ایران به سوریه از راه حریم هوایی و زمینی عراق سخن گفتند. در این گزارش که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرد، آمده است که ایران با استفاده از هواپیماهای مسافربری غیر نظامی اقدام به ارسال اسلحه و نیرو به سوریه می کند. نقل و انتقالی که به منظور کمک به حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در نبرد با مخالفان صورت می گیرد. بنابراین گزارش، این پروازها اخیراً تقریباً به صورت همه روزه صورت می گیرد و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی آن را سازماندهی می کند. عراق روز پنجشنبه این گزارش را رد کرده بود. علی الموسوی، مشاور نخست وزیر عراق، تأکید کرده بود که هیچ نشانه ای از صحت این گزارش وجود ندارد. او خاطر نشان کرد که دولت عراق اجازه رسیدن سلاح به سوریه از راه حریم هوایی یا زمینی خود را نمی دهد. کاخ سفید آمریکا در بیانیه اعلام کرد که ضرورت جلوگیری از انتقال سلاح به سوریه از راه عراق محور گفتگوهای جو بایدن با نوری مالکی بود. عراق تا کنون پیوستن به جبهه غربی عربی که خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است را نپذیرفته است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرد که مانع از عبور هواپیمایی از کره شمالی به مقصد سوریه از حریم هوایی خود شده است. دلیل این اقدام مشکوک بودن هواپیما به حمل سلاح اعلام شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان اجازه بدید که در اولین بخش از صبحانه با خبر با هم بریم و سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده و با هم نگاهی داشته باشیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز ایران. شهرام صبحت بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدی.
الهه صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
شهرام یک سری بریم به سراغ روزنامه ابتکار که در تیتر یک خودش نوشته درخواست‌های قم از بهارستان.
این روزنامه اشاره کرده که در دیدار فراکسیون روحانیان مجلس با شماری از مراجع تقلید نزدیک به حکومت مباحث مربوط به انتخابات، وضعیت حجاب و عفاف، گرانی، تورم و مشکلات شرعی در سیستم بانکی مطرح شده و خواستار رسیدگی به این موارد شدن مراجع تقلید قم.
و ما عکس دوی روزنامه ابتکار اختصاص یافته به علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و از قول او نوشته شده نگذارید دموکراسی در دانشگاه‌ها تدریس شود.
روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش در شماره شنبه پاسخ ایران به اتهام اسرائیل رو مورد توجه قرار داده و نوشته که در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسرائیل، ایران و سوریه رو خطر اصلی در منطقه مطرح کرده و نماینده جمهوری اسلامی هم متقابلا اسرائیل رو خطر توصیف کرده.
روزنامه شرق گزارشی هم داره و در اون نوشته در 4 سال بدهی دولت به شبکه بانکی 2 برابر شده. روزنامه شرق عکس یکش و عنوان ویژه‌نامه‌اش رو به این اختصاص داده: پرونده اول مهر، روز ورود به مدرسه.
در این ویژه‌نامه یادداشت‌های منتشر شده از آیدین آقداشلو، کاظم اکرمی، محمد صالح علا، شیرزاد عبداللهی و برخی دیگر از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی درباره اول مهر ماه و بازگشایی مدارس. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه شرق به چشم می‌خوره اعلام رسمی هست از دانشجویی از سوی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هست که ایشون به طور رسمی اعلام کرد به دانشجویان غیر بورسی از این پس سهمیه ارز با قیمت دولتی اختصاص پیدا نخواهد کرد.
و اما روزنامه مغرب در تیتر یک خودش از انتقاد شدید مراجع از افزایش تورم و قانون گریزی در کشور خبر داده و در تیتر 2 از قول حجت الاسلام رضا اکرمی نوشته احمدی نژاد با حاشیه سازی مشکلات را پنهان می کند.
رضا اکرمی به روزنامه مغرب گفته که دولتی ها و در رأس اون آقای احمدی نژاد به واسطه بحث های بی فایده و بی اساس تلاش میکنن مشکلاتی رو که از حلشون عاجزند پنهان بکنن. عکس یک روزنامه مغرب هم اختصاص پیدا کرده به مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، و این روزنامه نوشته که به رغم حضور اعضای بسیج دانشجویی در فرودگاه تهران، مهدی هاشمی به ایران باز نگشت.
و بریم به سراغ روزنامه آرمان که در تیتر یک خودش نوشته نقش مشاعی در اخراج پورمحمدی از کابینه.
روزنامه آرمان نوشته که مصطفی پورمحمدی که این روزها از احتمال کاندیداتوری او در انتخابات آینده هم سخن گفته میشه، طی اظهاراتی به صراحت تایید کرده که اسفندیار رحیم مشاعی، پدر عروس و رئیس دفتر آقای احمدی نژاد، در برکناری او از وزارت کشور نقش داشته. عکس یک روزنامه آرمان هم اختصاص پیدا کرده به گفتگویی با علیرضا احمدی که از چهره‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد بود در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری او، و این روزنامه از قول آقای علی احمدی نوشته که استخدام‌های اخیر در آموزش و پرورش برای این وزارتخانه بدهکاری ایجاد می‌کند.
روزنامه آرمان خبری هم داره که درون از قول محمود دولت‌آبادی نوشته با رفتن بهمن دوری نمی‌دانم تکلیف رمان زوال کلونل چه می‌شود.
آقای دولت‌آبادی که از چهره‌های سرشناس ادبیات داستانی معاصر در ایران هست، از بلا تکلیفی انتشار رمان خودش که از مدت‌ها پیش به وزارت ارشاد سپرده برای عقد مجوز قبل از چاپ سخن گفته و گفته که این معاون فرهنگی هم از سمت خودش برکنار شد ولی کتاب ما همچنان مجوز دریافت نکرده. روزنامه رسالت از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هم امروز عکس یک خودش رو و تیتر یک خودش رو اختصاص داده به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مناسبت 31 شهریور ماه و از رونمایی سامانی موشکی S-300 و رد خبر داده.
روزنامه رسالت در تیتر 2 خودش نوشته پیشنهاد تشکیل دفتر پیشگیری از توهین به ادیان ابراهیمی در سازمان ملل متحد.
روزنامه رسالت همچنین خبری منتشر کرده به نقل از حسین نوری همدانی از مراجع نزدیک به جناح حاکم که در قم مستقر هست. ایشون گفته که دولت فرانسه هم به دلیل انتشار کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر اسلام باید گوشمالی داده بشه و سفیر فرانسه باید از ایران اخراج بشه.
خب شهرام، تا اینجا سپاسگزارم. باز خواهی گشت در بخش سوم درست یک ساعت دیگه و با هم روزنامه‌های صبح امروز رو برای شنوندگان خوبمون ورق خواهیم زد.
الهی، من هم متشکرم از شما و شنوندگان رادیو فردا و همراه شما خواهم بود.
صبح همه شما دانش آموزان عزیز و نازنین بخیر. همونطور که پیشتر گفتم، صبحتون بخیر و خوشی، کودکی و نوجوانیتون پر از شادی و امید باد. بوی ماه مهر رو میشنوید. یه بار دیگه صبحتون بخیر و امیدواریم که امروز در مدرسه خیلی بهتون خوش بگذره، روز خوبی داشته باشین. و حالا نوبت بزرگتر هاست و ترانه سایه از هوشمند عقیلی.
رفتم به دیدن او با یک عشق خدایی، با یک سبد پر از گل در این بی‌ریایی. گویی به من میگفتن پنجره‌های خونه منتظرت نبوده، برگرد برو دیوونه، برگرد برو دیوونه. هرچه به در کوبیدم نشنیدم جوابی، نشنیدم سلامی. یکی یکی گلها رو با گریه پر پر کردم، با چشمای پر از عشق لحظه ها رو سر کردم، با چشمای پر از عشق لحظه ها رو سر کردم. در فکر گوشی عشق هوا کم کم تاریک شد، شب با سکوت سردش آروم آروم نزدیک شد، شمی پشت پنجره با دست او روشن شد، روح سرگردون من مایل به ترکتن شد. دو تا سایه رو دیوار دو تا جامو نوشیدن، طعم هوسهاشونو با بوسه ای چشیدن. یکی یکی گلها رو با گریه پر پر کردن، شعر شکست عشق و تا خون از بر کردم، شعر شکست عشق و تا خون از بر کردم. رفتم به دیدن او با
با یک عشق خدایی، با یک سبد پر از گل در این بیریایی. گویی به من میگفتن پنجره های خونه منتظرت نبوده، برگرد برو دیونه، برگرد برو دیونه. هرچه به در کوبیدم نشنیدم جوابی، نشنیدم صدایی، یکی یکی گل